بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مبنای مرحوم آخوند حکومت ادله اصول عملیه بر ادله احکام واقعیه بود. لذا اگر با استصحاب طهارت نماز خواند، بعدن کشف خلاف شد، نمازش صحیحه، اعاده و قضا نمیخواد. اشکالاتی بر این مبنا و نظریه وارده. میخوام حسابی دوستان نظرشون رو اینجا انتخاب کنن، چون آینده این درس به دردشون میخوره. اشکال اول این است که این مبنا مخالف با قانون و قاعده حکومته. اصلا ایشون ریشهشو زده، یا اصلا نجور نمیاد با قاعدی که ما خوندیم. چون قاعده حکومت معمولا در ادله ایست که با مثل ارتو اعنی دلیل حاکم باشه. مثلا در یه روایت داره ازا شککت فبن علل اکثر، بعد بگوید که اردتو یا اعنی غیر کثیر شک، چون کثیر شک لا اعتناء به. خب این دلیل حاکم بر فبن علال اکثره، اما چنین لسانی در ادله اصول عملیه ندادیم. مثلا دلیل استصحاب داره لا تنقض یقینه به شک، اما نداریم اردتو یا اعنی، چیزا نداری. این اشکال از مرحوم نایی نیست. هم در عجبد و تقریراتشه، هم در فواید و الوصولشه. ایشون اونجا 5 تا اشکال میکنه. جواب ما این است که ضابطه ای که مرحوم شیخ در حصول فرمودن ما پیدا نکردیم که ایشان ملاک دلیل حاکم رو ارتو یا اعنی بگذاره. اصلا باور کنید نمیدونم از کجا پیدا فرمودن. چون دلالت التزامی هر دلیلی اشاره به اراده و قصد داره، حتی کل شیء لک طاهر یا رفع القلم یا لا تنقض الیقین به شک، آن چه مهم است این است که آیا طهارت ظاهریه مجزی است یا نه. لا صلاة الا بطهور دلیل واقعی است. دلیل استصحاب طهارت دلیل ظاهری است. با دلیل حجیت استصحاب تفسیر می کنیم موضوع لا صلاة الا تهورن رو. معناش اینه که همونطوری که طهارت واقعی مجزیه، همچنین طهارت ظاهریه هم مجزیه. این معناش، این دلالت التزامیه، دلالت مطابقی نیست ولی دلالت الزامی است. و همین دیگه، من اشاره عرد تو به اجزاء طهارت ظاهری مثل واقعی، من اشاره اعنی به اجزاء طهارت ظاهری مثل واقعی. توش دلالت التزامیش هست ولی اونجور که شما فرمودید که عرد تو اینا نه نداریم، ما تو ضابطه حکومت هم ندیدیم رسما. باشی آقای نایینی میگیم کجا درست کردی اینو، همه هم بهش گفتن و فقط من نیستم، از کجا بردی این رو؟ مثلا باید خود توضیح میداد، ما نفهمیدیم نگرفتیم یا کجا آورد. اشکال دومی که بر مبنای مرحوم آخوند وارده اینه که دلیل حاکم زمانی موضوع دلیل محکوم رو توسعه میدهد که اولا طهارت یا حلیت ظاهری جلب بشه، شارع مقدس طهارت یا حلیت ظاهری رو تشریع کنه، آنگاه دلیل حاکم بگوید که شرط صلات طهارت، اعم از این که ظاهری باشد یا واقعی. خب در اینجا دلیل حاکم توسعه پیدا کرد و توسعه می‌دهد. خب این قاعده است. این کبرا رو قشنگ بفهمید. این کبرا کلی ما حرف اینه. اما درباره حلیت ظاهری قاعده کل شیء لک حلال، این حدیث شریفه. درباره طهارت ظاهری هم کل شیء طاهر. خب ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم که منظور خدا از این دو حدیث جعل و تشریع طهارت ظاهریه و حلیت ظاهری است. نه نفهمیدیم، دلیلی پیدا نکردیم. در حالی که قاعده و قانون تعمیم و توسعه، قاعده و قانون تعمیم و توسعه میدونی چیه؟ که اینه که باید ابتدا شارع طهارت یا حلیت ظاهری رو جعل کنه. ببخشید تو یه دونه حدیث بیار که خدا حلیت ظاهری رو جعل کرد، طهارت ظاهری رو جعل کرد. نداریم گه. سوال: چرا میگویید در باب توسعه و حکومت قبل از هر چیزی باید خدا طهارت ظاهریه رو جعل کنه؟ چرا میگی اینو؟ چرا میگی؟ من تو رو میکشنم به سلابه، میگم چرا میگی؟ بگو بینم. ایشون جواب میده، میگه بابا من مثل این که فحل در اصول، اما جواب اینه که برای این که طهارت ظاهریه به منزله موضوع برای دلیل حاکمه. وقتی دلیل حاکم موضوع نداشته باشه، توسعه و حکومت بلاوجهه. ما باید اول موضوع سازی بکنیم، از این موضوع نداشته باشه وشی نداره برای توسعه. من باید اول ثبت الارض ثم منقش، اول باید موضوع رو بسازم دیگه. اول باید بگم آقا موضوع به نام طهارت ظاهریه در شرع مقدس مجعوله، جعل شده. وقتی بگم مجعوله جعل شده، اون وقت بله دیگه، اون وقت میتونم بحث حکومت رو بیارم. این حکومت از باب توسعه هست، تزریق هست، چی هست، اینجا میتونم این بحث رو بیادم. با اول موضوعش بسازم. این هم اشکال قویه ایشون که اصلا ما چیزی موضوعی نداریم به عنوان اینکه طهارت ظاهری جعل شده. وقتی موضوعی نداریم به عنوان اینکه طهارت ظاهری جعل شده، چی میگه حکومت توسعه؟ کجا میگی نرم؟ سالبه به انتفاع موضوعه. چجوری میگی توسعه حکومت؟ آه اینا باید چیزی درستش کنه که جور در بیاد. جواب ما اینه که اگه میخوای آدرس بهتون بدم، آدرس میدم. فواید الاصول جلد 1 صفحه 249 یا همون عجبت و تقریرات جلد اول صفحه 198. این دوتا هر دو هم اونجاست. مالا آقای خویه، مالا آقای ناینیه. خب تو اشکال اول چی گفته بود؟ گفت دلیل حاکم مال اونجاست که عرد تو عنی باشه. پس کردیم والا ما که پیدا نکردیم. اما دومیش خیلی قویه. میگه دلیل حاکم اونجاست که اول موضوع سازی بکن بعد. شما از حدیث کل شیء طاهر، کل شیء لک حلال، موضوع حلیت طاهری ظاهری و طهارت ظاهری به دست میاری؟ نه. ولی به دست نمیاری چی میگی حاکم؟ اول موضوع رو بساز بعد بگو کدوم حاکم کدوم محکوم. جواب ما اینه که عزیز من، سرور من، بزرگان ما، موضوع دلیل محکوم طهارته. وقتی شارع مقدس طهارت ظاهریه رو طهارت دانست، معلوم می شود که طهارت که شرط نمازه، اهم از طهارت واقعیه و ظاهریه است. چون اگر موضوع طهارت فقط طهارت واقعیه می بود، دیگه طهارت ظاهریه رو امضا نمی کرد. مثلا نمی گفت که اگر یقین به وضو داری، با شک یقین خودت رو نقض نکن. ما اینجا میفهمیم که عجب، ها پس معلومه که اون طهارت، موضوع طهارت، موضوع طهارت اهم مسیه واقعیه و ظاهریه است. این تفسیر هم به دلالت التزامیه. نه به دلالت مطابقی. همونطوری که الان در جلسه همین الان گفتم، در جواب اول گفتم. اشتباه شما اینه که موضوع دلیل حاکم را طهارت ظاهریه میگیرید و موضوع دلیل محکوم را طهارت واقعیه میگیرید، لذا میگویید طهارت واقعیه که جعل شده قطعی است. اما طهارت ظاهری جعل نشده. لذا وجهی برای حکومت نداریم. متوجهی؟ چون دلیل حاکم موضوع نداره، بلا موضوعه. حاکم باید موضوع داشته باشه. در حالی که موضوع دلیل محکوم نفس طهارته. امثال لا تنقض الیقین به شک اون طهارت رو تفسیر میکنه به این که اعم از واقعیه و ظاهریه، هم از واقعیه و ظاهریه است. نم خدمت موشون اومده بود موضوع رو طهارت واقعیه گرفت، اینجا موضوع رو طهارت، یعنی دلیل حاکم را طهارت ظاهریه گرفت، کار خراب شد. میگیم نه، اصلا موضوع در ادله طهارت، اما وقتی این آمده این میگه که ابقاء ما کان، یعنی یک ساعت قبل وضو گرفتی الان شک کردی، ابقاء ما کان، این لا تنقض الیقین یعنی این دیگه، این ابقاء ما کان، این نشون میده که اون طهارتی که جعل شده اما از واقعیه و ظاهری است. این حرف آخونده درسته دیگه. شما کفایه نگاه کنید عین همینطور، ایشون برگردون مطلب رو، موضوع رو عوض کرد، خودش میخواست اشکال بکنه اینجوری کرد. نه، تفسیر کرده اون طهارته که اون طهارت واقعیش که مسجله، ظاهریه داریم یا نه؟ بله. این باعث شده که ما فهمیدیم اون طهارت هم از واقعی و یعنی اگه ابقاء و ماکان نبود ما نمیفهمیدیم اون طهارت هم از واقعی و ظاهریه. این حرف آخونده. اشکال سوم، اشکال سوم، این اشکال چون خودم هم قبول دارم اینو میپردازم، به کامل میپردازم، مختار ما هم این اشکاله. اشکال سوم اینه که حکومت بر دو قسمه. یک، حکومت واقعی. خب همیشه بدونید حکومت واقعی اون دلیلی است که در موضوع دلیل شک اخذ نشده. دو، حکومت ظاهری. حکومت ظاهری اون دلیلی است که در موضوع دلیل شک اخذ شده. شک اخذ شده مثل همین لا تنقض الیقین به شک، تو شک. بنده یه مثال ساده‌ای بزنم در باب حکومت، یک مثال بزنم. مثلا یک دلیل آمده الطواف و بالبیت صلاتون، چون شک داریم که آیا طواف همه مصلحت نماز را داره یا نه، لذا این دلیل حاکم بر ادله احکام که آقا شهر میده، توسعه میده، تفسیر میده که طواف تمام المصلحه نماز رو داده میشه. همیشه بدانید دلیل حاکم باید در رتبه و مرتبه دلیل محکوم باشه. یعنی چی؟ یعنی دلیل محکوم در موضوع شک اخذ نشده، دلیل حاکم هم در موضوع شک اخذ نشده. اما اگر در موضوع دلیل محکوم شک اخذ نشده، در موضوع دلیل حاکم شک اخذ شده، این دلیل حاکم بر اون در مرتبه اون دلیل محکوم نیست، بعد از مرتبه اون دلیل محکوم، متأخر از مرتبه دلیل محکوم. این یاد بگیرید راحتید. توجه فرمودید؟ مثلا اذا شککت فابن علی الاکثر، در حدیث دیگه داریم لا شک لکثیر شک. خب اینا در یک مرتبه، هر دو در مرتبه واقعی است، حکومت هم حکومت واقعی است. یا مثلا الصلاتو بالبیت، ببخشید التوافو بالبیت صلاتو، و این در مرتبه اقیم الصلاته، چون تو موضوع شک اخذ نشده. اما لا تنقض الیقین به شک، در مرتبه وقسلو وجوهکم و ایدیهکم نیست، اقصد وجود اکم و ایده اکم نیست. چون اون آیه حکم واقعی رو میگه، این حدیث حکم ظاهری رو میگه. حکم ظاهری در رتبه متأخر از حکم واقعیه. حالا متوجه شدی؟ در مرتبهش نیست. این هست مثلا، این باید حفظ بشید اینا رو. اینه حالا وقتی که مطلب آدم جا بیفته مجتهد میشه، این اجتهاد یعنی این دیگه، نمیدونم قدم بزن حفظ کن و نمیدونم امتحان میخوام بدم، ندیده معلومه دیگه، از جا بیافته دادم یادش نمیره بس و براتون جا بیافته. به عبارت اخرا بگم، اینه که دلیل حاکم و دلیل محکوم در عرض واحدن، اما دلیل حکم ظاهری در عرض دلیل واقعی نیست، بلکه در طولشه. این هم باید بدونید. ندونید اینا رو، هیچی دستتون نمیاد. او در طولش، اون در عرضش. رابطه طولی رابطه علت و معلوله دیگه، مثل اینه به منزله رابطه علت و معلوله. یعنی علت اینکه حکم ظاهری رو قبول کردیم برای خاطر اینکه ما نسبت به حکم واقعی جهل داریم، نسبت به حکم واقعی جهل داریم، نمیدونیم واقعا، نمیدونیم حکم واقعی چیه، این علتش اینه، متوجه شدید؟ این علتش نمیدونیم چیه. بنابراین وقتی دو تا دلیل در عرض واحد نبودن، در یک رتبه نبودن، هرگز حاکم و محکوم نمیشه. حاکم و محکوم توسعه و زیق مال جاییست که دو دلیل در عرض هم باشن، نه در طول هم، در مرتبه واحد باشن. اتفاقا دلیل حاکم به منزله تخصیص برای دلیل محکومه، لا شک لکثیر شک به منزله مخصص برای اذا شککت فابن علی الاکثر، مخصص برای اذا شککت فابن علی الاکثر. اما چرا اسمشو تخصیص نمیگن؟ ممکنه تو مصاحبه گیر بهتون بدن، و اگه مخصصش چرا تخصیص نمیگن؟ بلا فاصله میگید، میگید آقا تخصیص در جاییست که نسبت باشه، مثل نسبت عام و خاص مطلق، عام و خاص مطلق. اکرم العلماء لا تکرم النهات، این هم خاص مطلق. یقدم الخاص علی عام، یخصص الخاص. خب اما دلیل حاکم با دلیل محکوم نسبت عام و خاص نداره، لذا برمیگردیم میگیم که دلیل حاکم به منزله مخصصه، به منزله تخصیصه، خود مخصص نیست، خود تخصیص نیست، به منزلشه. پس خلاصه اشکال این شد که دلیل استصحاب و طهاره نمیتواند حاکم بر فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم بشود. چرا؟ برای خاطر اینکه در یک رتبه نیست. رتبه فاغسلوا وجوهکم رتبه طهارت واقعی است، اما رتبه استصحاب طهارت رتبه شک. هرگز شک در مرتبه یقین، در مرتبه واقع نیست، در مرتبه واقع نیست. درسته این اشکال وارده، این اشکال وارده که مبنای آخوند رو یه خورده سخت میکنه. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله.